بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا یخفا عن شیخنا العلامه اعلی الله مقامه حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنا و جعل الشرط لزوما من قیود الماده ثبوتا و اثباتا. این بحثش در جلسه گذشته عرض شد که صاحب فصول واجب رو تقسیم کرد به معلق و منجز. در بیان واجب منجز فرمود اون واجبی که نه وجوبش و نه واجبش توقف بر چیزی نداره، حالت منتظره ای نداره، این واجب واجب منجز. واجب معلق فرمود اون که وجوبش هست ولی واجبش متوقف بر یک امر غیر مقدوری است که در آینده حاصل میشه. بعد در مقام فرق بین واجب معلق و واجب مشروط فرمود در واجب مشروط اون شرط شرط وجوبه، در حالی که در واجب معلق این شرط شرط واجب. نکته ای که باید توجه کنند دوستان، که بعضی از دوستان اشکال میکردن، این است که یک واجب در بعضی از شرایط ممکنه معلق باشه، در بعضی شرایط منجز باشه، در بعضی شرایط مشروط باشه. نسبت به واجب مشروط و مطلق، خب ما قبلا گفتیم که واجب مشروط و مطلق امر نسبیه، مثلا ما مطلق مطلق نداریم که یه واجبی باشد که مطلق باشد و دیگه هیچ مشروط به هیچ شرطی نباشه. مشروط مطلق هم نداریم که یه واجبی باشه که مشروط به همه شرایط باشه، نسبت به هیچ چیزی مطلق نباشه. اینطوری که نیست، هر واجبی نسبت به بعضی از امور مشروطه، نسبت به بعضی از امور مطلق. بنابراین مثلا شما نماز رو در نظر بگیرید، نماز نسبت به وقت مشروطه، نسبت به مثلا وضو مطلقه، یعنی وجوبش مقید به وضو نیست. حالا شما حج رو در نظر بگیرید، حج قبل از اینکه استطاعت پیدا بشه نسبت به استطاعت چیه؟ واجب مشروطه، بس اصلا الان وجوبی نیست. استطاعت که آمد، با فرض اینکه استطاعت شرط وجوبش باشه و به محض استطاعت وجوب بیاد، الان حج وجوبش هست ولی واجب کیه؟ واجب در موسمه. موسم که فرا رسید چی؟ موسم حج فرا رسید، شخص مستطیع در موسم حج وجوب براش چیه؟ منجز. بنابراین این نیست که یه چیزی واجب معلق شد دیگه همجوری معلق بین سماء و الارض باقی بمانه، هیچ وقت منجز نشه. نه، در بعضی از صور معلقه، ولو این واجب در بعضی صور دیگه منجز باشه. بنابراین ما واجب رو که تقسیم میکنیم به مطلق و مشروط، بعد مطلق و مشروط مطلقش رو میایم تقسیم میکنیم به معلق و منجز، اینها امور نسبی هستن. مطلق و مشروطش نسبی است، معلق و منجزش هم قبل از تحقق اون امر غیر مقدور معلق بوده، بعد از تحقق اون امر غیر مقدور منجزه. پس همینجا حالا این نکته رو عرض کنم که بعد خود مرحوم آخوند فرمودن، با اون این که در واقع تقسیم صاحب فصول اگر دقت کنیم در عرض اون تقسیمی که ما قبلا کردیم نیست. ما واجب رو تقسیم کردیم به مطلق و مشروط، صاحب فصول آمده گفته من واجب رو تقسیم میکنم غیر از مطلق و مشروط به معلق و منجز. وقتی دقت میکنیم میبینیم در واقع اینی که صاحب فصول داره تقسیم میکنه تقسیم واجب نیست، تقسیم واجب مطلقه. یعنی ایشون میفرماید یه چیزی یا شرط وجوبه یا نیست. اگر شرط وجوب نیست یا شرط واجبه یا نیست. پس واجب معلق در واقع قسمی از واجب مطلقه، نه اینکه یک قسیمی باشه برای واجب مطلق، و نه اینکه مقسم واجب معلق و منجس مطلق واجب باشه، اما از واجب مطلق و واجب مشروط. اینطور بنابراین این تقسیم صاحب فسوق در طول تقسیمی است که ما قبلا گفتیم، یعنی ما گفتیم واجب مطلق است و مشروط. ایشون یک شق از این رو که مطلق باشه گرفته، فهموده معلق است و منجس. چون این تقسیم در طول اون تقسیمه، مرحوم آخر میفهمان این تقسیم جا نداره، ما تقسیماتی رو نسبت به واجب ارائه میکنی که مقسمشون واجب باشه، دیگه اقسام واجب رو دیگه در سرای تقسیمش نیستیم، که حالا مثلا واجب مطلق است و مشروط، حالا مطلقش مثلا معلق است و منجس. پس یک اشکال اینه که این تقسیم در عرض تقسیم قبلی و یا تقسیماتی که بعدن میگیم نیست. این یک اشکال. اشکال دیگری که مرحوم آخوند بر فرمایش عیسای فصول دارن اینه که تقسیم در جایی معنا داره که هر یک از اقسام حکم خاص خودشون رو داشته باشن. حکمی که برای ما در اونجا مهمه. والا اگر احکامی داشته باشن که برای ما اهمیت نداره، در غرض ما مدخلیت نداره، باز اونجا تقسیم جا نداره. مثلا اگر افراد این کلاس رو تقسیم میکنیم به ایرانی و غیر ایرانی، اگر یه اهمیتی داره ایرانی بودن با غیر ایرانی بودن نقشی داره، معنا داره اینجا این تقسیم رو بکنیم. اما اگر نه، چه ایرانی باشن چه غیر ایرانی یه حکم داره، خب چه معنا داره بگیم ایرانیشون این حکم داره غیر ایرانیشون هم همون حکم داره، خب بگو همشون همین حکم داره. مرحوم آخوند میفرماید شما میگی واجب منجز داریم و واجب معلق. خب داریم، خب به چه درد ما میخوره؟ چیزی که شما میخواستی بگی، صاحب فصول میخواسته بگی، همونیست که قبلا گفتم. صاحب فصول میخواد بگه چطور قبل از وقت حج ما باید مقدمات حج رو تحصیل کنیم، اینو میخواد درست کنیم. در حالی که هنوز وقت حج نشده و ما نمیتوانیم حج رو انجام بدیم، چطور تحصیل مقدماتش واجب؟ برای اینکه اینو درست کنه میفرماید وجوبش از الان هست، وقت شرط واجب. مرحوم آخوند میفرماید پس منشأ وجوب مقدمات حج این است که وجوب خود حج فعلیت داره. این الان منشأ وجوب مقدمات حج، یعنی الان اگر تحصیل مقدمات حج لازمه، به خاطر این است که وجوب حج بعد از استطاعت فعلیت پیدا کرد. خب وجوب حج بعد از استطاعت که فعلیت پیدا کرد، مقدماتش واجب میشه. چه حج، یعنی خود واجب، متوقف بر امر استقبالی باشه چه نباشه. بنابراین فرق نمیکنه واجب از این جهت معلق باشه یا منجز باشه. اونی که دخیل در بحث ماست این است که ذل مقدمه وجوبش فعلیت پیدا کنه. حالا ذل مقدمه وجوبش فعلیت پیدا کرد، میخواد واجبش امر حالی باشه، میخواد واجبش امر استقبالی باشه. که دیگه در بحث ما اثری نداره که چه نقشی داره. اینکه واجب مشروط به یک امریست استقبالی یا مشروط نیست چه نقشی داره در اینکه مقدمش واجبه یا واجب. بنابراین دو تا اشکال میکنن مرحوم آخوند بر این بیان صاحب فصول. البته دیروز اشاره کردم که ایشون میفهمن اشکالی که شیخ کرده بر واجب معلق اشکال بر واجب معلق نیست، اشکال بر واجب مشروطه، چون اونی که شیخ اسمشو میذاره واجب مشروط همین واجب معلق صاحب فصوله. حالا عبارات دقت کنید، یه نکته ای هست تو عبارت هست. لا یخفا ان شیخنا العلامه اعلی الله مقامه شیخ انصاری رضوان الله علیه حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنا، چون در واجب مشروط اون معنایی که قبلا گذشت اختیار کرد و جعلش مرحوم شیخ الشرط لزوما من قیود المادت ثبوتن و اثباتن، شرط رو لزوما از قیود ماده قرار داد چه در عالم ثبوت و واقع و چه در عالم اثبات و دلالت. حیث و ادعا جناب شیخ امتناع کونهی یعنی شرط من قیود الهیئه کذالک ای اثباتن و ثبوتن، که شیخ فرمود اثباتن و ثبوتن محال است که قید هیئت باشد. اثباتن چون مدلولش حرفیست معنای جزئیست، ثبوتن به اون بیانی که گذشت که اینی که اراده کرده یا اراده نکرده یا اراده کرده، اگر اراده کرده مرادش یا مطلق یا مقید، همون وقتی که گذشت. علا خلاف القواعد العربیه، به خلاف قواعد عربی، چون که خود مرحوم شیخ هم قبول داشت که اونی که قواعد عربی اقتضا میکنه این است که قید هیئت باشه، و ظاهر المشهور یعنی علا خلاف ظاهر مشهور علما. از کجا مشهور علما؟ اونی که شما میگی قبول داره، میفهمین کما یشهد و بهی به رأی مشهور ما تقدم آنفن عن البهائی، اون چه که کمی قبل از شیخ بهائی رضوان الله علیه گذشت، وقتی شیخ بهائی فرمود اطلاق واجب بر واجب مشروط قبل از تحقق شرط مجاز است به علاقه اول یا مشارفه، معلوم میشه او و دیگران مشهور علما شرط رو شرط وجوب میدونن، همونی که ما گفتیم. چون شیخ حیث و اختار چنین معنایی رو انکره علل فصول، انکره علل فصول، بعضی نسخه ها ان الفصول داره غلط، انکره علل فصول بر فصول انکار کرده از حاضر تقسیم، گفته این تقسیم غلطه که بگی واجبه منجز و معلق و مشروط. ضرورت ان المعلق بما فسره، معلق به اون چه که فصول تفسیر کرده، یکون من المشروط به مختار له، مشروط است به اون چه که شیخ اختیار کرد لهو یعنی للمشروط، مشروطون بله یکون من المشروط به مختار لهو یعنی للمشروط من المعنا، برای از معنا که این بیان برای ما، به مختار لهو من المعنا یعنی بالمعنى الذي اختاره شیخ لمشروط. علا ذلک یعنی بنابر اون استدلالی که کرد، کما هو واضح. اینجا یه نکته ای عرض کنم، فهمود است معلق به ما فسره یکون من المشروط، نفهموده یکون المشروط، معلق در تفسیر صاحب فصول از قبیل مشروط است در اصطلاح شیخ. چرا این از مشروطه، خود مشروط نیست؟ دقت کنید، صاحب فصول معلق رو اینجوری تفسیر کرد، فرمود معلق آن است که واجبش، وجوبش فعلی است، واجبش متوقف است بر یک امر غیر مقدور استقبالی. یعنی قید غیر مقدور رو آورد توی معلق. اما در اصطلاح شیخ مشروط آن است که وجوبش فعلی باشه، واجب متوقف باشه، یا بر یک امر غیر مقدور استقبالی، یا بر یک امر مقدوری که قصه اتفاقیش مورد امر، نه حصه اختیاریش، خودش تحت امر نیست. به این دلیل از دید شیخ انصاری رضوان الله علیه مثل استطاعت برای حج از قبیل واجب مشروطه. چرا؟ چون شیخ میگه قبل از اینکه شرطش حاصل بشه، یعنی استطاعت، وجوب هست، شرط شرط واجبه و این شرط به تعبیر صاحب فصول شرط غیر مقدور نیست، این شرط شرط مقدوره. غایت الامر حصه اتفاقیش مورد نظر مولاست، نه حصه ای که به اختیار و امر باشه. به همین دلیل لازم نیست کسی بره دنبال تحصیل استطاعت. بنابراین مشروط شیخی اعم است از معلق صاحب فصول، یعنی معلق هر معلق صاحب فصول حتما مشروط شیخی هست، ولی بعضی از مشروط های شیخی معلق به اصطلاح صاحب فصول نیستن. و در واقع این قسم در کلام صاحب فصول خالی جاش است. یعنی صاحب فصول الله ازش اگر بپرسی که آقا یک واجبی داشته باشی که وجوبش فعلی باشه اما واجبش متوقف باشه بر یک امر مقدور اتفاقی، این کدام یک از اقسام توه؟ هیچ کدام نیست. الان این دو اصطلاح صاحب فصول نه منجزه، چون منجز اون است که نه وجوبش قید داشته باشه نه واجبش، نه مشروطه چون مشروط اون است که وجوبش قید داشته باشه، این که وجوبش قیدی نداره، و نه معلقه چون معلق اون است که واجبش قید غیر اختیاری داشته باشه و این واجبش قید غیر اختیاری، قید غیر مقدور نداره. پس جای این قسم اصلا در سخن صاحب فصول خالی است. به همین دلیل بعضی ها این امر غیر مقدور که در کلام صاحب فصول هست این اصلا گذاشتن کنار، گفتن که واجب معلق در اصطلاح صاحب فصول یعنی اونی که وجوبش قید نداشته باشه، واجبش یه قید داشته باشه، چه قیدش مقدور باشه چه غیر مقدور، که اگر این رو بگیم اون موقع معلق به اصطلاح صاحب فصول دقیقا همون مشروط میشه به اصطلاح شیخ انصاری. ضرورت ان المعلق به ما فسره صاحب فصول یکون من المشروط، از قبیل مشروطه، نه اینکه مساویه با مشروط باشه. به مختار شیخ للمشروط من المعنا على ذلك كما هو باز، حيث لا يكون حين اذن هناك معنا اخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط. يعني وقتی مشروط رو شیخ طوری تفسیر کرد که همون معلق صاحب فصول شد، دیگه برای معلق تفسیری باقی نمیمونه که مقابل مشروط باشه. این حیث لا یکون تعلیل انکر علی الفصول، فرمود حیث اختار کذا انکر علی الفصول، چون اونجوری مشروط رو تفسیر کرد انکر علی الفصول هاذا تقسیم. چرا انکر؟ چه ربطی داره تفسیر مشروط به اون شکلی که شیخ فرمود؟ اینکه انکار کند تقسیم صاحب فسود. مرحوم آخون فرمود حیثو لا یکون هین ازن، یعنی هین تفسیر مشروط به ما فسره و شیخ. اگر اینطوری که شیخ تفسیر کرده مشروط تفسیر کنیم، لا یکون معنن آخر معقولون کانه هوبل معلق المقابل للمشروط، یه معنای دیگری که معقول باشه و مقابل مشروط باشه اسم معلق رو براش بذاریم باقی نمیمونه، چون نمیمونه شیخ فهمده این تقسیم باطله. بعد از اینجا نتیجه میگیرم که پس شیخ نمیخواد معلق صاحب فصول رو انکار کنه، در واقع مشروط صاحب فصول رو انکار میکنه، چون معلق صاحب فصول همون مشروط شیخه. و من هنا انقدر انه فی الحقیقه شیخ در واقع انما انکر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيه، شیخ در واقع واجب مشروط به اون معنایی که ظاهر مشهوره و ظاهر قواعد عربی است اینو انکار کرد. یعنی درست شیخ میگه واجب یا مطلق یا مشروط، دیگه معلق نداری، شیخ اینجوری میگه، ولی وقتی میری کند و کاو میکنی میبینی خب این مشروطی که شیخ درست کرده همون معلق صاحب فصوله، اونی که بس شیخ قبول نداره مشروطی است که مشهور معتقدن که صاحب فصول هم به همون معتقده. پس در واقع اگر بخوای رو اصطلاح صاحب فصول کلام شیخ رو تفسیر کنی، ترجمه کنی، شیخ در واقع داره میگه ما یا واجب مرجل داریم یا معلق، دیگه مشروط نداریم، اون مشروط به اون معنی که شما ها میگید. از این بیان آشکار شد که شیخ در واقع منکر واجب مشروط به معنای مشهور هست، لل واجب المعلق به تفسیر المذکور، نه اینکه واجب معلق رو بخواد انکار کنه. خب ما هم که قبلا بیان شیخ رو انکار کردیم، یعنی واجب مشروط رو به اون معنایی که شیخ فرمود نپذیرفتیم، بنابراین اشکال شیخ وارد نیست. اشکال شیخ اینه که ما اصلا واجب مشروط به اون معنایی که مشهور میگه نداریم، ما اثبات کردیم که داریم، وقتی این اثبات کردیم سخن شیخ مردود و قد عرف. بله و حیث و قد عرف، از اونجایی که شما دانستید به ما به چیزی که لا مزید علی، دیگه بیش از این نمیشد گفت، میفرماین غایت بیان رو ما قبلا گفتیم، دانستید چه چیز رو؟ امکان رجوع شرط الالهیعه، که شرط میتواند رجوع کند به هیئت، قید هیئت باشه، کما هو ظاهر القواعد و ظاهر المشهور. چون اینطوره حیث و قد عرفته فلا مجال لانکارهی، یعنی شیخ علیه، یعنی علا صاحب فصول، علال فصول. نعم فهمان، پس تقسیم صاحب فصول بی اشکاله یا نه یه اشکالی داره؟ یه اشکالش اینه که تقسیم به معلق و منجز در طول اون تقسیماتیست که ما گفتیم، نه در عرضه. اشکال دیگه اش اینکه این تقسیم چه فایده ای داره؟ اگه قرار باشه هر تقسیمی رو بلو فایده نداشته باشه بگی، باید هی همینجوری تقسیمات رو اضافه کنی. تقسیم به درد میخوره که به غرض ما، اونی که محل بحث ماست، ربطی داشته باشه، بعضی از اقسامش یه حکمی داشته باشه بعضی حکم دیگر. اینجا که معلم و منجز از نظر حکمی که مورد نظر ماست، یعنی وجوب مقدمات، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. نعم یمکن ان یقال انه لا وقع لهذا التقسیم، این تقسیم ارزش نداره، لانه زیرا که واجب به کلا قسمیه، هر دو قسمش که واجب منجز باشد و معلق، من المطلق المقابل للمشروط، این از قبیل مطلقی است که مقابل مشروع، یعنی در واقع این تقسیم در طول تقسیم واجب است به مطلق و مشروع. تو گفتیم مطلق است و مشروع، بعد حالا مطلقش رو تقسیم میکنیم به معلق و منجم. و خصوصیت و کونهی یعنی واجب حالیاً در منجس او استقبالیاً در معلق لا توجب التقسیم، لا توجب التقسیم ما لم توجب الاختلاف فی المهم یعنی غرض، لا توجبه یعنی تقسیم. اینکه یکیش حالیست یکی استقبالی باعث تقسیم نمیشه، مالم توجب الاختلاف فی المهم، مادامی که اختلاف در مهم یعنی غرض ما ایجاد نکنه. و الا اگه قرار که هر چیزی که با هم دیگه فرق دارن بگیم ولو اثر نداشته باشه، لکثر تقسیمات الواجب لکثرت خصوصیات، تقسیمات واجب زیاد میشه به خاطر کثرت خصوصیاتش. و لاختلاف فی، اختلاف فی المهم نیست، فی یعنی فی المهم، یعنی بین واجب معلق و واجب منجز در اونی که محل بحث ماست که وجوب مقدم است هیچ فرقی نیست. فا انما رتبهو، اون چه که مترتب کرده است اون چیز را صاحب فصول علیه بر واجب معلق من وجوب المقدمت فعلا، که مقدمه واجب معلق فعلا واجبه، فرموده است چون حج وجوبش فعلیست از الان مقدماتش واجبن ولو خود واجب استقبالی است. این اثری که گفته انما هو ما رتبه من اثر اطلاق وجوبه، این از آثار اطلاق وجوب واجب معلقه و حالیته و از آثار حالیت وجوبشه، لا من استقبالیت الواجب، این ربطی به استقبالیت واجب نداره. فهم اشاره به اشکالی نیست، اشاره به اینه دقت کنیم که واجب معلق و منجز با هم فرق دارن، اما اون فرقشون در بحث ما هیچ تأثیری نداره. فرقشون یکی یکی واجبش خالیست یکی استقبالی، این تأثیر نداره در بحث ما که میخواییم بگیم مقدمه واجب واجبه، چون اونی که در بحث ما تأثیر داره فعلیت وجوب ذل مقدمه است نه فعلیت واجب. برای همین اگر وجوبش فعلیت داشت میگیم مقدمش واجبه، چه واجبش حالی باشه چه واجبه استقبالی باشه. بازم آخون میگه این به بحث ما ربطی نداره، چون که اشکال از اینجا پیدا میشه که شما زمان رو قید واجب بگیرید، قید وجوب بگیرید. خب اگه قید وجوب گرفتی قبل از وجوب اون معنا نداره مقدماتش واجب باشه. بله بحث مرد، یعنی در واقع دقت کنید صاحب فصول بحث واجب معلق رو برای این مطرح کرده که یک شبهه ای رو که وجود داشته اون رو حل کنه. شبهه همین بوده، ما قبلا هم این شبهه رو گفتیم، شبهه اینه که زمانی که خود حج واجب نیست، یعنی الان نمیشه حج رو انجام داد، چطور مقدماتش وجوب پیدا کنه؟ صاحب فصول برای جواب این میگه خب وجوبش خالی است ولو واجب استقبالی. مرحوم آخون میگه این مجوزه این نیست که شما بیاد بگید واجب سه قسمه، منجز و معلق و مشهود. چون این معلقی که شما تفسیر میکنی واجب مطلقه، و ما وقتی گفتیم واجبات مطلق مقدماتشون واجبه، شامل معلق شما هم میشه. حالا چه معلق میشه چه منجز، اثری نداره در بحث. بلش صاحب کفایه هم قبول داره که این یه اشکالی رو میخواد جواب بده، میخواد بگه ولی این تقسیم متناسب با بحث ما نیست. بحث ما تقسیمی به دردش میخوره که تأثیر داشته باشه در وجوب مقدمه. الان چه منجز باشه چه معلق در وجوب مقدمه یکسان. اونی که تأثیر داره اینه که مطلق یا مشهود، چون اگر مطلق باشه مقدمه واجب میشه، اما اگه مشهود شد مادام که در مقدمه وجوب پیدا کرده مقدمه وجوبی نداره.
اصلا فایده این هستش که
نفعه
یکی رو
نفع
کنه که اثبات رو کنه، این در اثبات نداره.
حالا شما البته امروز در دادگاه های ما گرفتن وکیل مدافع اشکال نداره، در زمان مرحوم آخوند مرسوم نبوده در مورد دعوا وکیل مدافع بگیره، و حمدالله صاحب فصول امروز وکیل مدافع زیاد داره. حالا صاحب فصول یه چیزی گفته، مرحوم آخوند هم یه چیزی فرمودن، دعوایی نداریم خیلی. هر وقت نوبت این اثر در ارثشون داشت شما دعوا کنید. بله برای این طرح قضیه کافی یه اثر و مایی داشته باشه. چرا صاحب فصول معلق گفته؟ برای اینکه یه همچی شبهه ای رو حل کنید. این هم اثر برای این مقدار کافیه. گفته بود تنابت قرض بده، گفت روش ارزن فن کردم. گفتش تو تناب کسی ارزن فن نمی کنید؟ گفت برای بهانه آوردن این مقدار کافیه، برای اثر داشتن این مقدار کافیه. حالا فهم هم شاید اشاره به همین باشه که خیلی ناراحت نشید. ثم انه ربع ما حکیه از مرحوم محقق نهاوندی صاحب تشریح الاصول حکایت شده. ایشون میفرمایند من ماخون، یعنی نرفتم خودم کتابشون رو ببینم، حکیه حکایتن که فرموده لابد بعدی از شاگردهای درس گفتن، چون مرحوم نهاوندی تقریبا معاصر مرحوم آخوند. از بعضی از محققین اصل میفرمایند حکیه که اصلا واجب معلق محاله. صاحب کفایه تا اینجا نفهمید واجب معلق محاله، نمیشه واجب معلق داشته باشه. فرمودیم تقسیم مالا جا نداشته، واجب مطلق و مشروط که گفتیم بسه دیگه. چرا وقت طلب ها رو میگیریم معلق و منجز رو میگیریم؟ که خب حالا خود این بیان ایشون هم وقت رو میگیره دیگه. ولی نفرمود که معلق محاله، پذیرفته که معلق میشه، یعنی واجبات مطلقه معلقه ما داریم. صاحب کفایه نظرشون اینه چه این چیزی ممکن. برای اون محققه نهاوندی فرموده است که نه اصلا معلق محاله، چیزی به نام واجب معلق ما نداریم. چرا؟ خود دقت کنید، یه بیانی داره مرحوم محقق نهاوندی که مقصودش اینیش که عرض میکنم، حالا اونی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن ما حالا این مقصود از توی اون ده میگیم. برای اینکه بیان ایشون معلوم بشه من ابتدای مقدمه عرض میکنم بعد اصل بیانشون. مقدمه مربوط به مسئله اراده تکوینی و مراد تکوینی. در تکوینیات اراده از مراد تفکیک پیدا نمی کنه، قابل تفکیک نیست. چرا؟ گفتن اراده اون شوقی است که تأکید شده، شوق مؤکد شدید شده، به مرحله ای رسیده که محرک عضلاته، باعث میشه انسان حرکت کنه به سمت مراد، به گونه ای که دیگه هیچ حالت منتظری برای تحقق مراد نیست. یعنی شما یه چیزی رو بخواد ولی به سمتش حرکت نکنیم، این هنوز اراده نشد. اون موقعی اراده کردی حرکت دستت رو که دستت رو حرکت میدی، همون موقع، اون موقع این اراده هست، اراده تحریکیت وقتی که تحریکیت هست، یعنی اونجایی که دیگه شوق شما به مرحله ای رسیده که دیگه قابل تفکیک نیست از مراد، شوق مؤکد محرک للعضلات، این اراده است. شوق به اینجا که برسه میشه اراده، به اینجا که رسید دیگه از مراد جدا نیست. الان اراده حرکت دادن دست یعنی شما اشتیاق پیدا کنید برای حرکت دادن دست به اندازه‌ای که این اشتیاق باعث بشود شما دستتون رو حرکت بدید. کی این اشتیاق پیدا شده؟ قبل از این که دست رو حرکت بدید چنین اشتیاقی پیدا نشده. این اشتیاق وقتی پیدا شده که شما دیگه دست رو حرکت دادید. شوق مؤکدی که محرک عضلات باشه وقتی است که دیگه حرکت عضلات هست. پس در اراده تکوینی تفکیک بین اراده و مراد نیست. اونجا که اراده هست مراد هست، و اونجا که مراد هست اراده هست. این مقدمه که در بحث محقق نهاوندی رضوان الله علیه فرمودن اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینیه است. اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینیه است. چون به منزله اراده تکوینیه است، مثل اراده تکوینیه است، و حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، پس اگر اراده تکوینی از مراد جدا نمیشه، اراده تشریعی هم از مراد تشریعی جدا نمیشه. خب چرا اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است؟ وقتی مولا چیزی رو واجب میکنه، مثلا حج بعد الاستطاعت رو واجب میکنه، معناش اینه که الان میخواد این عمل، یعنی حج در خارج از ناحیه عبد، تحقق پیدا کنه. الان با این تشریعش میخواد عبد رو وادار کنه به تحقق عمل در خارج، میخواد خل بده عبد رو به سمت عمل در خارج. خب معنا نداره الان که داره حل میده مولا به سمت عمل، خود اون عمل تو اون ظرف قابل تحقق نباشه. به سمت چی بس حل میده؟ الان اراده داشته باشه که عبد این رو انجام بده، در این حال عبد نتواند اون عمل رو تو اون ظرف انجام بده. الان حلش میده به سمت حج، در حال که این اگه الانم بره اونجا نمیتونه حج رو انجام بده. خب این چه معنا داره؟ اگر مولا میبینه الان نمیشه، یا باید الان دست برداره از خل دادنش، یعنی اصلا وجوب نیاره، وجوب رو بذاره بعد از وقت، یا دست برداره از وقت. نمیشه از یه طرف الان وجوب باشه، از طرف دیگه وقت قید واجب باشه. این دوتا مطلب قابل جمع نیست. یا باید وقتی نداشته باشه عمل، الان حلش میده اگه الان هم رفت بتونه انجام بده، یا باید وقت قید وجوبش باشه. خب اگر وقت قید وجوب شد میشه واجب مشروط، اگر وقتی نداشت عمل میشه واجب مرجل، چیزی به نام واجب معلق اصلا وجود نداره، چنین چیزی اصلا معقول نیست. این فرمایش محقق نخواهند. ثم انه ربما حکی عن بعض اهل النظر من اهل الاصل، محقق نهاوندی صاحب تشریح الاصول، اشکال فی الواجب المعلق و هو. خوب عبارت دقت کنید، ان الطلب والایجاب یعنی اراده تشریعیه، انما یکونو به ازاء الارادت المحرکت للعضلات نحو المراد، یعنی اراده تکوینیه. این عبارت رو ترجمهش بخوای بکنی یعنی که اراده تکوین، اراده تشریعیه، انما تکونو به منزلت ارادت تکوینیه. این ترجمه این عبارت ان طلب و ایجاب یعنی اراده تشریعیه، انما یکون به ازاء الارادت المحرکت للعضلات نحو المراد یعنی اراده تکوینیه. به ازاء آن است یعنی به منزله آن است، مقصود اینا. خب ان طلب و ایجاب یعنی اراده تشریعیه، انما یکون به ازا یعنی به منزله الارادت المحرکه للعضلات نحو المراد، به سمت مراد، که اراده تکوینیه میشه. خب این مقدمه اول، الارادت تشریعیه تکون به منزلت الارادت تکوینی، مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که الارادت تکوینیه لا تنفک عن المراد تکوینی، نتیجه فل ارادت تشریعیه لا تنفک عن المراد تشریعی، لعن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. مقصود عبارت اینه، اما براتون از تو این عبارت در میارم، فکما لا تکون الارادت منفکتن عن المراد، این اراده یعنی اراده تکوینی. فکما لا تکون الارادت یعنی اراده تکوینی منفکتن عن المراد یعنی مراد تکوینی، فل یکن الایجاب یعنی اراده تشریعی غیر منفکن اما تعلق به یعنی مراد تشریعی، که این در واقع همون استدلالی است که عرض کردم که اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینیه، اراده تکوینیه از مراد تکوینی جدا نیست، پس اراده تشریعیه از مراد تشریعی جدا نیست، چرا که حکم امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز باشه. وقتی اینطور شد اراده تشریعیه جدا نشد از مراد تشریعی، فکیفه یتعلق ایجاب به امر استقبالی، که اراده تشریعی الان باشه مراد تشریعی آینده. فلا یکاد و یسه یعنی فلا یسه الطلب و البعث فعلا نحو امر متأخر، نمیشه الان آدمو هل بدن به سمت چیزی که آینده ظرف تحقق شه. این اشکال تا جوابش. ربی صلی الله علیه و آله.